گوینده شهین نجف‌زاده، صدا بردار پرهام پرتو، تهیه کننده مهدیه تقی‌زاده.
هوا بهاری بود، اما چطور می شد ازش لذت ببرم وقتی تنها و دور از بچه هام بودم؟ چطور لذت ببرم وقتی بغض راه گلومو می بنده و اجازه نفس کشیدن بهم نمی ده؟ خیلی دلم گرفته بود. هر بار که می رفتم دیدن بچه ها، یا تلفنی باشون صحبت می کردم، یا خیالشون از ذهنم می گذشت، و یا حتی وقتی کسی اسم اونا رو صدا می زد، حال و روز دلم همین. اینجور وقتا تنها آرامشم خنکای نسیم حرم بیبی حضرت معصومه بود و سجده‌های پر اشک و آه. قلبم آروم گرفته بود و روحم سبک شده بود. با یه تاکسی رفتم خونه. تو راه با خودم گفتم خوبش چهارشنبه شب با سارا بریم جمع کران. اگه اینو بهش بگم حتما خیلی خوشحال میشه. از تاکسی پیاده شدم تا داخل کوچه برم. همش با خودم میگفتم چطوری این خبر رو به سارا بگم که بیشتر خوشحال بشه. پشت در که رسیدم و کلیدو انداختم تو قفل، یادم اومد ای داد بیداد، سارا که الان اینجا نیست، رفته شمال پیش خانوادهش. سلانه سلانه رفتم تو اتاق، ساکم و گوشه ولو کردم و چادرم رو انداختم رو رخت خوابا. پلکام سنگینی میکرد و اصلا نمیتونستم باز نگرشون دارم. به سقف خیره شده بودم که خوابم برد. چشممو که باز کردم یهو از جا کنده شدم. گفتم ای وای، نمازم قضا شد. سری رفتم تو حیاط وضو گرفتم. کتری روی چراغ والور جوش اومده بود و بخارش اتاقو گرم کرده بود. چای دم کردم و با نون تنوریای دست پخت ننه صبحونه خوردم. ساعت 11 تو حزب کلاس داشتم. بعد صبحونه کمی مطالعه کردم و راهی دفتر حزب شدم. اون روز کمی بیشتر موندم تا بتونم به سوالات خانم‌های کلاس جواب بدم. بعد از نماز رفتم سپاه تا از اوضاع جبهه با خبر بشم. خیلی شلوغ بود. هر کسی طرفی می‌رفت. از یکی پرسیدم چه خبر شده؟ گفت هیچی. بچه‌ها می‌خوان ثبت نام کنن واسه اعزام به جبهه. هر کسی اصرار داره زودتر از بقیه بره. اگه کسی جلوشون رو نگیره با هم دعواشون میشه. گفتم حالا چرا همشون رو نمیبرن؟ یکی از بچه ها آهسته گفت خودت که بهتر میدونی بنی صدر نمیذاره. میگه خودمون از طریق دیپلماتیک حلش میکنیم. اما 7-8 ماه از جنگ میگذره، هنوز خبری از وعده های توخالیش نشده. از آقای غلامی پرسیدم برادر، آخه معلوم نیست اونجا اعلام نیاز شده باشه، نیروی امدادگر خانم نمیبرین؟ بدون اینکه سرش رو بالا بگیره گفت خواهر قرقاش، میبینی اوضاع ما رو؟ همین برادرها رو اجازه نمیدن ببریم. اون وقت شما میگی من بیام؟ از دست ما کاری ساخته نیست، بعد مثل دفعه قبل از بهداری ماموریت بگیری. به هر حال ما نمیتونیم کاری انجام بدیم. با همه خداحافظی کردم و از ساختمون خارج شدم. رفتم بیمارستان. امیدی نداشتم، اما روی برد و نگاه کردم ببینم بهداری اعزام نیرو داره یا نه. در کمال تعجب اعلامیه درخواست نیروی پزشکی رو دیدم. انگار دنیا رو به هم داده باشن. خیلی خوشحال شدم. رفتم تو رختکن و لباس عوض کردم تا شیفت و تحویل بگیرم. بهیار توسلی و نیروی کمک بهیار دست سنگ با من شیفت بودن. بهشون گفتم شما نمیایین جبهه؟ دست سنگ گفت چرا، من دوست دارم بیام. دختر خوبی بود، اما فکر نمی کردم بیاد جبهه. با خودم گفتم چه جالب، تنها کسی که فکر نمی کردم بیاد زینت بود. از وقتی اومده بودم بیمارستان ایزدی باهاش آشنا شدم. سرپرستار بیمارستان هر ماه شیفتا رو عوض می کرد. یه بار رفتم دیدم منو گذاشته با زینت دست سنگ. یه جوری شدم. گفتم نمیشه منو با زینت نذارین؟ گفت چرا؟ گفتم آخه من باش راحت نیستم، اون توی یه فاز، من توی یه فاز دیگه. لبخندی زد و گفت من عمدن شما رو با هم گذاشتم. قبول کردم و گفتم باشه، اشکالی نداره. همون شب مرد جوونی اومد بیمارستان، مریض آورده بود. جلوی در یکی از اتاقا به دیوار تکیه داده بود و زنجیر دور انگشتاش میچرخون. یقه پیرنش تا روی جناقش باز بود و صلیبی که تو گردنش انداخته بود دیده می شد. زینت رفت جلو و گفت: این صلیبو از کجا خریدی؟ مرد جوان سرشو بالا گرفت و همینجور که آدامس می جوید گفت: چطور مگه؟ زینت گفت: آخ خیلی قشنگه، بهتون میاد، دوست دارم یکی ازش داشته باشم. رفتم تو ایستگاه پرستاری، زینت هم بعد از چند دقیقه اومد. گفت: میخوای گزارشا رو من بنویسم؟ گفتم: نه، خودم میتونم بنویسم. من که نگفتم نمیتونی، آخه خط من قشنگ تره. بس بهت کمک کنم دیگه. خیلی خب، بیا بنویس. راست میگفت، خط زیبایی داشت. اون شب گذشت. چند شب بعد من تو سرویس بهداشتی مشغول وضو گرفتم بودم که دیدم زینت داره نگاه میکنه. گفت: زهرا، به منم وضو گرفتن یاد بده، میخوام نماز بخونم. با تعجب گفتم: مگه بلد نیستی؟ یعنی تا حالا نماز نمیخوندی؟ پدر و مادرت مسلمان نیستن مگه؟ کمی ناراحت شد و گفت: مادرم فوت کرده و پدرم من و خواهرم و تنها گذاشت رفت زن گرفت. ما با هم زندگی میکنیم، کسی نبوده که چیزی به من یاد بده. حالا کمکم میکنی یا نه؟ اون شب وضو و نماز رو یادش دادم. یک ماهی رو که با هم شیفت داشتیم یه سری چیزا رو یاد گرفت. چند بار از من آدرس خواست بیاد خونمون، ولی بهش ندادم. گفتم اول من بیام با خواهرت آشنا بشم، بعد تو بیا. قبول کرد. رفتم خونشون، دیدم وضعیت مالی خوبی ندارن. خیلی دلم براش سوخت. فرداش رفتم مکتب، با خانم نادری و خانم کریمی مشورت کردم که چطور به زینت کمک کنم. اون بعد از این خیلی تغییر کرد. وقتی گفت من باهات میام جبهه، فهمیدم هیچ وقت نباید از ظاهر آدم قضاوت کرد. فرداش با زینت دست سنگ رفتیم ستاد امداد برای گرفتن حکم. بعدش هم رفتم سپاه تا این بار جزو بچه های سپاه بریم جبهه. 26/1/1360 حکم گرفتیم و قرار شد همراه نیروهای آقا با قطار عازم جنوب بشیم. که رفتم اولین کارم این بود که کتابامو از تاخچه کنار پنجره بردارم، ته ساک مرتب بچینم. یه رادیو ضبط و چند نوار درسی هم برداشتم. تنها چیزی که مونده بود یک جلد تفسیر نمونه بود که باید میرفتم از کتاب فروشی تهیه میکردم. صبح زود رفتم ستاد امداد. بقیه نیروها هم جمع شده بودن. فقط چند نفر مونده بودن که بیان و حرکت کنیم. زینت دست سنگ رو دیدم که کناری ایستاده. رفتم طرفش رو سلام کردم. انگار کمی استراب داشت. گفتم نگران نباش، اونجا که ما خانوما میریم هیچ خبری از تیر و ترکش نیست. کمی آروم شد. صدای یکی از برادرها به گوشمون رسید که میگفت خواهرها، برادرها، سوارشین، حرکت میکنیم. بجنبین ماشاءالله، یا علی که دیر شد. سوار اتوبوس به مقصد عراق حرکت کردیم و نزدیک غروب قطار از عراق به سمت اندیمشک می رفت و قرار بود تعداد زیادی رزمنده با خودش ببره. اونجور که از صحبت برادرای سپاهی فهمیده بودم باید از اندیمشک می رفتیم شوش. صدای تلق و تلوق قطار مثل لالایی منو به خواب برد. با صدای سوت قطار بیدار شدم. هوا روشن شده بود و تا چشم کار می کرد زمین خدا دیده می شد. وسایلمون رو برداشتیم و همراه زینت از قطار پیاده شدیم. چند ماشین بیرون ایستگاه منتظر بودن تا ما رو ببرن شوش. من و زینت و چند تا خانم دیگه پشت یکی از ماشینا سوار شدیم. برادرها هم با چالاکی میپریدن پشت ماشین و میزدن رو سقف که آقای راننده حرکت کن. برو داداش، برو که صدام منتظره. ماشینا پشت سر هم به راه افتادن. جاده در اثر اصابت گلوله های وحشی و ترکش های خونخوار به شدت زخمی شده بود. دست اندازا اونقدر بزرگ بود که هر کدوم به تنهایی میتونست یه موتور قورت بده. راننده ها وارد شده بودن و بین این دست اندازا حسابی ویراج میدادن. دلوروده یادم میامد تو دهنش. خانوما تقریبا همه حالشون بد شده بود. تا برسیم شوش، کلی صدام و دار و دستش رو نفرین کردیم. وارد شهر که شدیم حتی یک نفرم دیده نمی شد. همون اوایل جنگ هواپیماهای عراقی تعداد زیادی از خونه ها و بیمارستان رو بمبارون کرده بودن. شهر خالی از سکنه بود و مردم هر کسی به جایی پناه برده بود. بجنورد که رفته بودم شنیدم تعداد زیادی از جنگ زده های آبادان و دسفول رو فرستادن اونجا. حالا این بنده های خدا کجا رفته بودن نمیدونم. ما رو که کادر درمانی بودیم بردن بیمارستان نظام مافی شوش. دور تا دور بیمارستان رو با کیسه گونی های پرشن دیوار کشی کرده بودن. اما اثر تیر و ترکش رو روی کیسه ها هم میشد دید. وارد بیمارستان که شدیم قسمت انتهایی خراب شده بود. بخشی از آشپزخونه و رخشورخونه به کلی از بین رفته بود. از پرسنل بیمارستان فقط 5 نفر مونده بودن. رئیس بیمارستان، مسئول آزمایشگاه و بانک خون، راننده آمبولانس، یک پرستار زن و یک پرستار مرد. خودشون بیمارستان بودن و خانواده هاشون رو فرستاده بودن شهرهای اطراف که امن بود. رئیس بیمارستان به دستور ستاد امداد برای خانم ها یک اتاق و برای آقایونم یک اتاق در اختیار ما قرار داد. با زینت رفتیم تو اتاق، وسایلمون رو گذاشتیم و رفتیم ببینیم اوضاع بیمارستان چطوره. انتهای سالن دیده می شد و مشخص بود که در اثر اصابت موشک داغون شده. کیسه های پر از شن خرابی ها رو پینه کرده بود تا همونجا بشه آشپزی کرد. نیروهای بسیجی کار آشپزی رو انجام می دادن. سریعاً به رخشورخونه زدیم که تقریباً چیزی ازش باقی نمونده بود. هیچ کدوم از ماشین لباس شویی ها قابلیت استفاده نداشت. قاطی خاک و خلهای ته سالن، چند لگن تک تک شده و چکمه های سوراخ سوراخ به چشم میخورد. کمی اون طرفترم کفگیر و ملاقه آشپز همینجور رو زمین ولو شده بودن. 2 روز بود که اونجا بودیم. جز چند نفر مجروح کس دیگه‌ای تو بیمارستان بستری نبود. همون روز نزدیک ظهر یه اکیپ پزشکی از اصفهان به ما ملحق شد که کادر درمانی رو کامل می‌کرد. پزشک جراح، بهیار، کمک بهیار و ماما. کمک بهیار و ماما خانم بودن که با من و زینت شدیم 4 تا خانم که همه باید توی یه اتاق استراحت می‌کردیم. بهروزی پرستار اهل شوش بود که اصلاً با ماها نمی‌جوشید. سلام خدا رو به ما نمیداد، چه برسه به این که بخواد با ما هم اتاق بشه یا یکی از ما رو تو اتاق خودش را بده. اصلاً فازمون با هم نمیخوند. واسه همینم از اومدن هیچ کدوممون خوشحال نشد. یه روز به زینت گفتم بیا بریم سپاه. پرسید واسه چی؟ گفتم بیا بریم، کار دارم. چادر سر کردیم و رفتیم. ورودی بیمارستان اطراف رو نگاه کردم. شاید 200 متر جلوتر یه پست نگهبانی بود. رفتیم اونجا، از نگهبانی پرسیدم برادر سپاه کجاست؟ و اون مسیر رو به همون نشون داد. هر طرفو که نگاه میکردی خونه ای سالم نبود. دیوارا خمیده و شکسته، آجرا مثل قطره خون به هر طرف پاشیده شده بودن. کنار خیابون یا توی نخلستون پر بود از نخلهای سوخته و بیسری که راست قامت ایستاده بودن. استقامت اونا یه چیزو به ما میفهموند، اینکه حتی نخل ها هم نسبت به خاکشون غیرت دارن و ازش دفاع میکنن، حتی به قیمت سوبختن و بیسر شدن.
بخیر دوستان عزیزم، در یک شنبه مرداد ماهی از بخش اول برنامه‌های رادیو نمایش در خدمتتون هستیم. ساعت 12:15 است. ممنونیم که با ما همراهید.
که تا دنیاست میمونه، برامون عاشقی کردن تو آغوش تو آسونه، غروبت رنگ آتیشه، طلوعت آبی دریا، کنارت کوه روشن به نام دشت ها زیبای ایرانه. یه دنیا من، یه ایرانه، یه دنیا ما، یه ایرانه، یه دنیا تو، یه ایرانه، یه دریا ما، نجیبی مثل آینه، بزرگی در همه دوران، فدای یک وجب خاکت، فدای نام تو ایران. خاک تو جون دادم، واسه نام تو میمیرم، پر غیرت پر عشقم، واسه تو بایدم باشم، مگه میشه برم از تو، نمیشه اومدم باشم. یه ایرانه، یه دنیا من، یه ایرانه، یه دنیا ما، یه ایرانه، یه دنیا تو، یه ایرانه، یه دریا ما، نجیبی مثل آینه، بزرگی در همه دوران، فدای یک وجب خاکت، فدای نام تو ایران.
سلام،
خسته نباشید.
متشکرم
آقای پوریمان. درباره سومین جشنواره نمایش‌های کوتاه رادیویی نمایش حتما فراخوانش رو خوندید و حتما بله. در جریان هستید که این روزها رادیو نمایش برگزار کننده این جشنواره است.
بله.
نظرتون به عنوان یک حرفه‌ای و به عنوان کسی که سالها در این عرصه فعالیت کرده، درباره این جشنواره، جشنواره‌های اینچنینی که برای رادیو هست چیه؟
میدونید من اصلا کلا با جشنواره ها نیمه خوبی دارم. اصلا از جشنواره خوشم میاد، از ذات فستیوال خوشم میاد. فستیوال جاییه که فرصتیه برای شنیده شدن، حالا چون ما حرفمون رادیوه، برای شنیده شدن، از طریق شنیده شدن دیده شدن و اینکه ما داریم چیکار میکنیم و چه کارهایی داریم اینجا انجام میدیم.
بله.
یک جور یه فستیوال خوبیه. من کلا اصلا با فستیوال دوستم، رفیقم، دوست دارم.
به نظر شما جشنواره‌ها چقدر میتونن به رادیویی ها کمک کنن؟ جشنواره‌ای که صرفاً برای بچه‌های رادیو هست.
خب این بستگی داره که چجوری پیش بره، چجوری نگاه بکنن بچه‌های ما، عزیزان ما در شبکه نمایش چجوری نگاه بکنن، چقدر ماجرا رو جدی بگیرن که میگیرن و خب چرا نه؟ چرا خوب نباشه؟ چرا خوب نباشه؟ همه حرفه‌ای هستن، همه کار بلدن، همه این کارن، شغلشون اینه، ذوقشون اینه، چرا نه؟
برای شما که سالها تو این فضا کار کردید، آیا مثلا به ذهنتون رسیده در طی دوره‌هایی که گذشته که بگید ای کاش مثلا در این جشنواره این اتفاق می‌افتاد یا این بخش اضافه می‌شد یا این کار انجام می‌شد؟ آیا با این قضیه مواجه شدید؟ چیزی
آره.
که ذهنتون باشه؟
این تمام فستیوال‌های جهان همینه. مثلا یه فستیوال نگاهی نو داره.
درسته.
حالا جشنواره مثلا دهه فجر ما اولی ها داره.
بله.
نمیدونم بزرگداشت داره، تقدیر داره.
بله.
آره و دیگه مثلا خب کاش مثلا اینم اضافه میشد. این ای کاش ها بابا به دنیا میاد.
آها، یعنی بخش نگاه نو داشته. شما یک بخش اضافه شده به اسم بخش مردمی. آیا منظور شما از بخش نگاه نو یک چیزی جدای از بخش مردمیه؟
میتونه این باشه، میتونه نه، یک چیز دیگه ای باشه. میدونید میگم بستگی به سیاست گذاران اون جشنواره داره.
درسته.
نگاه اونها و اینکه بخش مردمی خیلی خوبه، چرا نه؟ واقعیت اینه که نمیدونم زندگی کارگردانها، بازیگرهای نامی جهان رو بخونید، مثلا در اثر کارگر صحنه بوده.
بله.
که مثلا فرض کن تو تدارکات بوده.
بله.
یکی نیومده،
یعنی علاقه من بوده و ورود پیدا کرده.
آره، اتفاق. آره، اتفاق. آره، خب اینه الان یه اتفاقه.
بله،
اتفاق خیلی خوبیه این جشنواره ما و میتونن خیلی ها فکر کنن، خیلی هایی که ما هنوز نامشون رو نشنیدیم، هنوز حضورشون رو ندیدیم. آره خیلی خوبه، چرا نه؟
من دقت کردم دیدم شما در برخورد با نسل جوان بسیار منعطف و یک جورای حامی و مهربان هستید، به خصوص کسایی که استعداد دارن. اینو توی زمینهای مختلف بنا به مصاحبه هایی که با شما کردم و برخوردی که با شما داشتم دیدم از نزدیک. جوان ها، دانشجو، به خصوص کسایی که واحد نمایش‌های رادیویی رو می‌گذرونن، به نظر شما این نسل تا چه اندازه میتونه ادامه دهنده نسل قدیم باشه؟ آیا شما امیدی برای نسل جوان می‌بینید؟ استعدادهای رو حس می‌کنید؟
چرا نه؟ ببینید، حالا من اینو تعمیمش میدم، مثلا فرض کن به پزشکان کشورم.
درسته.
وکلای حقوقدان‌ها.
بله.
خب اون حقوقدانی که خودشو جدی گرفته، خب پرونده های به اصطلاح قامستر بهش مراجعه شده، در اختیارش گذاشته شده، به عهده‌اش گذاشته شده برای دفاع. خب این هر کسی که خودشو جدی بگیره،
بله،
جدی بگیره دیده میشه.
بله.
چرا نه؟ مخصوصا که بالاخره جوانایی که میرن تحصیلاتشو طی میکنن، میرن دوران آکادمیکو میگذرونن، حالا چند واحد هم رادیو دارن، اگر حتما بین اینها، حتما قطعا کسایی که به اون چند واحد بسنده نکنن.
بله.
ما توی کارمون یه چیزی داریم که میگیم این متن رو گذاشتن جلومون بخونیم.
بله.
اینو همه میتونن بخونن، یعنی تاجر بازارم میتونه بخونه، کاسبم میتونه بخونه، منم میتونم بخونم. من باید نانوشته های زیر این کلمات رو بکشم بیرون و اینجا اسمش هنر میشه. اگر دوستانی که این حالا سوالتون در مورد جوان ها و پیجوها و دانشجوهای رشته هنر، حالا
علاقه مندان
بله،
پیگیرن نمایشه،
بله، اینها اگر اونا توشون کسایی باشن که جدی بگیرن، بسنده نکنن به اون چند واحده که میگذرونن توی دانشگاه، قطعا متبلور میشن.
بله.
قطعا دیده میشن، حتما، چرا نه؟
پس این بخش به اعتقاد شما و چیزی که من از کلام شما متوجه شدم،
بله،
کمک میکنه به کسانی که علاقه مندن. حالا برای ساخت این کارها اونا قرار،
بله،
بیرون از اینجا فعالیت کنن، منظورم علاقه مندان نمایش رادیویی بخش مردمیه.
آها.
و خب امکاناتشون نسبت به حرفه‌ای ها کمتره. شما،
بله،
به عنوان کسی که در ابتدا علاقه مند بوده، بعد گام ها رو طی کرده، بعد به عنوان یک هنرمند حرفه‌ای در همه عرصه‌ها، چون شما هم در رادیو، هم در تئاتر، هم در سینما و هم در تلویزیون فعال بودین، به نظر شما اونا میتونن از چه روشی
چرا فعل ماضی به کار بردید؟
آره واقعا
حالا
باشه بستید البته.
بله.
ولی انشالله که خدا همیشه سایه شما رو مستدام نگه داره.
متشکرم عزیزم.
به این دلیل که هم هنرمند مردمی بسیار بسیار خوبی هستید، همین که میکنم. بسیار حرفه‌ای هستید در کارتون.
خواهش می‌کنم.
حالا با من کسی که اینقدر فعالیت کرده، برای کسایی که دوست دارن شرکت کنن و دلشون میخواد در بخش مردمی برنده بشن، در واقع اون چیزی که میتونه بهشون کمک کنه، یعنی شما بهشون در واقع کنسه بدین که بهشون که این کار رو انجام بدی احتمال برنده شدن در بخش مردمی هست، چه چیزی رو به اونا توصیه میکنید؟
ببینید، حرفه ما مخصوصا این سوال شما توی جمله نمیگنجه.
بله.
میدونید قدیمی ها میگفتن چشمه اونه که خودش بجوشه.
بجوشه، بله.
این که مثلا بگم تو این کاری کنی بهتر میجوشی. بله. این کارو کنی، اینها نیست. حرفه ما اولا که رخ در رخه و این که همین که نفر جسارت کرده، مردمیشو عرض میکنم،
بله،
آمده شرکت کرده، یعنی برنده است.
چه عالی.
یعنی برنده است.
آره، این یکی همین... بسیار
مهم. آره، وقتی که نطفهش بسته شده تو ذهنش که مردمی هم داره، خب حالا چهار نفر جمع میشن، بچه ها جمع میشن دور هم، حالا دبیرستانی ها، دانشجوها، خب یا غیر اونایی که مثلا سالها در سالهای دور تحصیلاتشون رو گذروندن.
بله.
یه فرصتیه، چرا نه؟ چرا نه؟
پس در واقع شما دارید به علاقه مندان میگید که جسارت داشته باشید، اگر علاقه، بله، دارید نترسید و حتما شرکت کنید، چون امکان این که استعدادهاتون دیده بشه در یک جشنواره، اونم جشنواره
فرصتیه، الان
فرصتیه و دیده میشه.
بله، بله. البته اینم میگم، همینی که بخش مردمی داره روش،
بله،
قطعا توقعی نیستش که مثل ما میکروفونو بشنسه.
بله، متفاوته اصلا از جشنواره. آره، خب... کاملا جداست.
بله، حتما اقمازی میشه، حتما نگاه سهل‌تری بهشون میشه.
درسته. به هر حال خیلی متشکرم و امیدوارم که خودتون هم شرکت کنید، چون در بخش حرفه‌ای ما منتظر هنرمندای خودمون هستیم. یک تعدادی از هنرمندان خوب ما هم دارن شرکت میکنن. البته مشغله ها خیلی زیاده، ولی تلاش در واقع دوستان حرفه‌ای، همکاران حرفه‌ای ما قابل تقدیره.
چرا نه؟
امیدواریم، بله، که شما رو به عنوان کارگردان خوبمون و بازیگر خوبمون داشته باشیم و اثر خوب شما رو هم در این جشنواره بشنویم.
خیلی ممنونم. ایشالله، من مترسدم، دارم فکر میکنم، امیدوارم که فرصت رو از دست ندم.
انشاءالله.
و این آخرش چقدر خالی بود. این سومین جشنواره ماست.
بله، این سومین جشنواره. اولی دومی در فاصله های طولانی مدت بینش وقفه افتاد، ولی خوشبختانه این سومیشه و ما امیدواریم.
این فکر آقای افتخاری بوده؟
بله، ایده ایشون بوده و البته همکارا و دوستای خوبی مثل شما هم در کنار ایشون و در کنار دوستان رادیو نمایش و علاقمندان به نمایش رادیویی دارن در واقع کمک های بسزایی میکنن برای شناخته شدن هرچه بهتره این عرصه که واقعا جای تقدیر داره.
من در همین حدم که در چون که ایشون تازه آمده و سکاندار شبکه نمایش شده، رادیو نمایش شده، من در همین حدش هم بهشون تبریک میگم، تشکر میکنم، چون این یک جور، یعنی ما رو ببینید.
بله، درسته.
ما رو ببینید، ما با شبکه های دیگه فرق داریم. یک شبکه رادیو نمایش، یک شبکه، حالا نمیدونم، حالا شبکه میگم، رادیو میگم، به شدت تخصصیه.
بله، کاملا تخصصیه و شنوندگان خاص خودش رو هم داره.
بله، امیدوارم که این باعث بشه که ما به شنونده هامون اضافه بشه و ما یه مقداری وقت بیشتر مواظب خودمون باشیم، چون داریم شنیده میشیم.
بله.
بیشتر داریم شنیده میشیم، یه مقداری حواسمون جمع کنیم. حالا من به عنوان نویسنده، من به عنوان افکتور، من به عنوان کارگردان، بازیگر، تهیه کننده، فرق نمی کنه. نویسنده، دستندرکار، مثلا به قول سینمایی میگم پشت صحنه، یا یکمی جدی تر میگیریم خودمونو.
بله.
و خیلی خوبه، خیلی خوبه.
یک دنیا ممنون بابت مصاحبه و خوشحال شدم صداتون رو شنیدم.
متشکرم. منم همینطور.
روز خوبی داشته باشید آقای پوریمان.
خیلی ممنونم. من از شنونده ها خواهش میکنم، یعنی دعوتشون میکنم، حتما